قصه مثنوی. شرح دکتر غلامعلی حداد عادل.
بسم الله الرحمن الرحیم. به حضور دوستان محترم سلام عرض میکنم. غزل شماره 267 از گزیده غزلیات شمس دکتر شفیعی رو مطلع سخن قرار میدم. دل چه خورده است عجب دوش که من مخمورم، دل چه خورده است عجب دوش که من مخمورم، یا نمکدان که دیده است که من در شورم. هرچه امروز بریزم شکنم تابان نیست، هرچه امروز بگویم بکنم معذورم. بوی جان هر نفسی از لب من می آید، تا شکایت نکند جان که ز جانان دورم. گر نهی تو لب خود بر لب من مست شوی، آزمون کن که نه کمتر ز می انگورم. ساقیا آب در انداز مرا تا گردن، زان که اندیشه چو زنبور بود من عورم. شبگه خواب از این خرقه برون می آیم، صبح بیدار شبم باز در او محشورم. هین که دجال بیامد بگشا راه مسیح، هین که شد روز قیامت بزنان ناغورم. گر به هوش است خرد رو جگرش را خون کن، ور نپار است دلم پاره کن از ساتورم. باده آمد که مرا بیهوده برباد دهد، ساقی آمد به خرابی تن معمورم. روز و شب حامل می گشته که گویی قدحم، بی کمر چست میان بسته که گویی مورم. سوی خم آمده ساغر که بکن تیمارم، خم سر خیش گرفته است که من رنجورم. ما همه پرده دریده طلب می رفته، می نشسته به بن خم که چه من مستورم. تو که مست عنبی دور شو از مجلس ما، که دلت راز جهان سرد کند کافورم. چون تنم را بخورد خاک لحد چون جرعه، بر سر چرخ جهد جان که نه جسمم نورم. نیمان شاه که از تخت به تابوت ربم، خالدین ابدا شد رقم منشورم. اگر آمیختم هم ز فرح ممزوجم، وگر آویختم هم رسن منصورم. جام فرعون نگیرم که دهان گنده کند، جان موساست روان در تن همچون تورم. دل خاموش که سرمست خموش اولاتر، من فغان را چه کنم نیز لبش مهجورم. شمس تبریز که مشهور تر از خورشید است، من که همسایه شمسم چو قمر مشهورم. Thank you. بعد از این غزل بلند به انواع معانی کلمه بلند، میریم سراغ مثنوی و دنباله کار خیش میگیریم. خوانده بودیم تا بیت 1339 ابتدای موضوع مژده بردن خرگوش سوی نخجیران که شیر در چاه افتاد. بالاخره مولانا سر این شیر و زیر آب کرد، بعد از این همه طول و تفصیل اووردشو قدم به قدم سمت چاه، و بعد از چند ماه این شیر افتاد در چاه و هلاک شد. حالا میگوید که چون که خرگوش از رهایی شاد گشت، سوی نخجیران دوان شد تا به دشت. شیر را چون دید در چه کشته زار، چرخ میزد شادمان تا مرغزار. دست میزد چون رهید از دست مرگ، سبز و رقصان در هوا چون شاخ و برگ. حال خرگوش رو نشون میده، اونچنان توانا تصویر میکنه حال خرگوش رو، انگار که داره یک فیلمی به سبک پویانمایی انیمیشن میسازه. آدم میتونه تصور کنه که این خرگوش حالا داره به سرعت به سمت دشت میدوه که خودش رو به بقیه حیوانات برسونه، و بعد از اینکه نگاه کرد از اون بالا و دید شیر در چاه کشته شده و به حال زار و نزاری افتاده، همینطور دور خودش میچرخه. چرخ میزد شادمان تا مرغزار، دست میزد، کف میزد چون رهید از دست مرگ. جونش رو نجات داده و جون دیگران هم نجات داده. بعد اینجا مولانا یاد شاخ و برگ بهاری میفته، سبز و رقصان در هوا چون شاخ و برگ. در هوای نوبهار ببینید که وقتی باد به درختان میوزد چطور برگ ها و شاخه ها سبزند و رقصانند در هوا، شاخ و برگ اینطورن. خرگوش همچین حالی داشت. خب ولی مولانا که به این آسونیا از موضوع و مضمونی نمیگذره، همین سه بیت که در احوال خرگوش گفت یه توقفی میکنه، حکمتی میگه. شاخ و برگ از حبس خاک آزاد شد، سر برآورد و حریف باد شد. برگ ها چون شاخ را بشکافتند، تا به بالای درخت اشتافتند. میگوید که حالا چون صحبت از شاخ و برگ شده که سبز و رقصان در هوا چون شاخ و برگ، یاد بهار میفته و شکفتن شاخ و برگ و بیرون اومدن گیاهان از زندان خاک. شاخ و برگ از حبس خاک آزاد شد، سر برآورد و حریف باد شد. حریف اینجا به معنای همصحبته. در ادب فارسی حریف بیشتر به معنای همصحبت آمده، ولی امروز حریف بیشتر به معنی رقیب به کار میره. امروز معنی منفیش غلبه داره به معنای مثبتش، ولی قبلا معنای مثبتش غلبه داشته. میگه شاخ و برگ که در زندان محبوس بود، حالا سر از زندان بیرون آورده و کنار باد با او هم صحبت شده. برگ ها چون شاخ را بشکافتند، تا به بالای درخت اشتافتند. گویی که این برگ ها زندانی بودند در عمق تنه درخت، و وقتی موفق شدن این پوست تنه درخت رو بشکافن و سر بیرون بیارن، از ذوق و شوق و حرکت و حرارت رفتن خودشون رو رسوندن تا اون بالای درخت. بعد در دو بیت بعدی از آیه قرآن یاد میکنه، آیه 29 سوره فتح. میگه با زبان شطعهو شکر خدا، می سراید هر بر و برگی جدا. که بپرور اصل ما را زل عطا، تا درخت استغلظ آمد وستبا. این اشاره است به آیه 29 سوره مبارکه فتح که ما حالا آیه رو کامل میخونیم. شط به اصطلاح به معنی شاخه ترد و نازک و کوچکه، که این کلمه در آیه 29 سوره فتح آمده که زرع اخرج شطعه فآزره فاستغلظ فاستوى على سوقه یعجب الزرع، که خداوند میگوید که مثل دانه است که چون نخست سر از خاک برآرد، شاخه ترد و نازک باشد، پس از آن قوت گیرد تا آن که ستبر و نیرومند گردد و بر ساق خود راست و استوار ایستد، که دهقانان را از نظاره آن به تحسین و حیرت آرد. من از ترجمه آقای کریم زمانی که ایشون هم قرآن رو ترجمه کردن میخوانم. این آیه رو مولانا مستند این دو بیت قرار داده، میگه که هر بروبرگی جدا جدا داره یک نغمه ای سر میده، میسراید، شکر خدا میکنه با زبان چی؟ شطعهو، که اشاره میکنه که زرع اخرج شطعهو، که هر بروبرگی که یه شاخه ترد و نازکیه، یه جوانه، این داره شکر خدا میکنه. حالا دوستان حتما توجه کردن که یکی از زیبایی های طبیعت جوانه سبز نودمیده است. حتما به این لطافت در عالم طبیعت دقت کردید. همطور که بچه ها زیباتر از بزرگا هستن و در بچه یه لطفی هست که در آدم بزرگ نیست، من گاهی میگم بچه ها عروسک بزرگان. همطور که بچه ها با عروسک بازی میکنن، بزرگا با بچه بازی میکنن، از بس بچه ها زیبا و لطیفن. در عالم درختانم این جوانه ها حکم بچه ها رو دارن، لطیف، ظریف، بالنده، مجد دهنده. و انسان در یک بوته علفی که کنار یه جویی همطور سبز شده، اگر دقت بکنه که چطور این داره جوانه میزنه و رشد میکنه و در واقع پیام داره میده، حرف میزنه، کسی این زبان رو درک بکنه، خیلی معلومه که زباندانه. یعنی آدم این زبان طبیعت رو اگر بفهمه، از 100 تا زبان خارجی که یاد بگیره براش لذت بخش تره. مولانا این زبان رو خیلی خوب بلده، میگه که این شاخه های ترد و نازک با زبان شطعهو شکر خدا میگن، شکر خدا میسراین، هر بروبرگی جدا جدا این کارو میکنه. چی میگن؟ میگن که بپرور اصل ما را زل عطا، تا درخت استغلظ آمد وستوا. میگویند که ای خدای ذل عطا، ای خدای عطا بخش، صاحب عطا، اصل ما رو، یعنی اون ریشه ما رو، اون تنه درخت ما رو که ماها از دل اون داریم بیرون میایم، اون رو تو پرورش بده، اون رو تو تقویت بکن، تا ما مصداق اون درختی بشیم که تو در قرآن گفتی که استغلظ واستوى، که حکایت همون درختی بشه که قوت گرفته. این آیه 29 سوره فتح رو خوبه که به مناسبت اینکه مولانا اینجا آورده، ما کاملش رو بخونیم. آیه بسیار معروفیه و قطعاتش رو حفظ دارید. من همش رو میخونم از سوره فتح. میفرماید محمد رسول الله، اللهم صل علی محمد و آل محمد، والذین معه اشداء علی الکفار رحماء بینهم تراهم رکعاً سجداً یبتغون فضلاً من الله و رضوانا سیماهم فی وجوههم من اثر السجود ذلک مثلهم فی التوراة و مثلهم فی الانجیل کزرع اخرج شطأه فآزره فاستغلظ فاستوى علی سوقه یعجب الزراع لیغیز بهم الکفار و عدل الله الذین آمنوا و عملوا الصالحات منهم مغفرتا و اجرا عظیما. ترجمه کاملش رو میخونم. محمد پیامبر خداست و آنان که با اویند با کافران سرسختند و با یکدیگر مهربان. چون بنگری آنان را بینی که در رکوع و سجودند و جویای فضل الهی و خوشنودی او. علامت آنها در صورتهاشان اثر سجده است. آری این حکایت آنهاست در تورات و حکایت آنهاست در انجیل. همچون مزرعه‌ای که جوانه خود را برون آرد. از اینجا به بعد که مولانا آورده در شعر خودش، و آن را قوی سازد تا ستبر گردد و بر ساقه‌های خود بایستد، کشاورزان را به شگفت دارد و خشم کافران را از دیدن آنها برانگیزد. خداوند به کسانی از ایشان که ایمان آرند و عمل صالح کنند وعده آمرزش و پاداشی بزرگ داده است. در این آیه نکات متعددی ذکر شده. من تنها اشاره میکنم به اون جنبه‌ای که مولانا به اون اشاره کرده، و اون همین سیر طبیعی تبدیل شدن یک دانه به درخته که قرآن مراحل این رو بیان میکنه. زرع اخرج شطأه فآزره فاستغلظ فاستوى علی سوقه. اینا مراحل مختلف تبدیل یک دانه به درخت برومند و تنومنده. جوانش رو بیرون میاره، اون رو محکمش میکنه تا این ستبر بشه، کلوف بشه، روی پای خودش بیسته. این حکایت خیلی از کارهای دنیاست، یعنی روال طبیعی و ناموس هستی و طبیعت تدریج و تدرج. همینطور که قرآن میگه کزرع اخرج شطأه فآزره فاستغلظ فاستوى علی سوقه، تا به جایی میرسه که یعجب الزرع، که باعث شگفتی میشه که عجب این مثلا دانه گردو مختصری که ما کاشتیم چه درخت بزرگ و تنومندی شده. کارهای دنیا هم همینطوره. شما خیلی جا مؤسسات عظیمی میبینید، از عظمت اونها شگفتی پیدا میکنید، ولی وقتی برگردید اولش رو ببینید، ببینید همون درست شبیه یه دانه‌ای بودی که یه کشاورزی میکاشته. یه نفری 100 سال پیش، 200 سال پیش، 50 سال پیش یه قدمی برداشته، یه همتی کرده، ولی چون در مسیر رشد قرار داشته، این دیگه به اینجا رسیده به طور طبیعی. این آیه رو از سوره فتح مولانا آورده. بعد میگوید که این شاخ و برگ ها دعاشون این بود: با زبان شطأه شکر خدا، می سراید هر بر و برگی جدا، که بپرور اصل ما را ذل عطا، تا درخت استغلظ آمد واستوى. جانهای بسته اندر آب و گل، چون رهند از آب و گلها شاد دل، در هوای عشق حق رقصان شوند، همچو قرص بدر بی نقصان شوند. حالا از این شاخ و برگ اومد سراغ انسانهایی که اینا هم خودشون رو از قید طبیعت آزاد میکنن، شاخ و برگ خودشون رو از حبس خاک آزاد میکنن، اینطور شادی میکنن، به قول مولانا آزادی میکنن که ای گروه مؤمنان شادی کنید، همچون سرو و سوسن آزادی کنید. این کار شاخ و برگه. حالا انسان ها هم همین حالو دارن. زندان انسان ها چیه؟ طبیعته، خوی حیوانیه. جانهای بسته اندر آب و گل، یعنی اونایی که گرفتار هواهای نفس و غرایز حیوانی هستن، چون رهند از آب و گل ها شاد دل، وقتی که از این زندان بیرون میان، قید این تعلقات رو میزنن، خرسند میشن، خوشحال میشن، در هوای عشق حق رقصان شون، همچو قرص بدر بی نقصان شون. درست همون حالت شاخ و برگی رو پیدا میکنن که از دل خاک سیاه تیره بیرون اومده، اما آزاد شده در فضا، در ارتفاع، در بلندی، در آغوش نسیم بال باز کرده و داره میرقصه. جان آدمی هم اگر که آزاد بشه و رها بشه، در هوای عشق حق رقصان میشه و مثل ماه تمام میشه، مثل قرص بدر میشه، هیچ نقصانی دیگه نخواهد داشت. جسمشان رقصان و جانها خود مپرس، وان که گرد جان از آنها خود مپرس. میگه این آدم ها جسمشون به رقص میاد، حالا جانشون چی میشه؟ دیگه اصلا زبان یارای گفتن نداره. نپرس که گفتنی نیست. جسمشان رقصان و جانها خود مپرس. اونایی که اطراف جانشونن، وان که گرد جان از آنها خود مپرس. دیگه هول و هوش جان اونا چه خبره؟ اونم نپرس. که اینا وقتی که آزاد میشن، وقتی لطف الهی رو درک میکنن، حال خوشی بهشون دست میده، انسان ها هم همینطور میشن. حالا شما ببینید مولانا از خرگوشی که داشت میرفت به سوی حیوانات که خبر مردن شیر رو بده، قدم به قدم ما رو به کجا رسونده. این هنر این مرد بزرگ. دو مرتبه میره سراغ شیر و خرگوش، ولی دست از حکمت بر نمیداره. شیر را خرگوش در زندان نشاند، ننگ شیری کوز خرگوشی بماند. میگه بله ببینید کار به جای رسید سرانجام که خرگوش موفق شد شیر رو نابود بکنه. شیر را خرگوش در زندان نشاند، عکسش باید باشه. خرگوش رو باید شیر بگیره و بخوره و بدره، ولی اینجا برعکس شد. ننگ شیری کوز خرگوشی بمان. وای بر اون شیری که از یه خرگوش شکست بخوره، عقب بماند. بماند یعنی در واقع شکست خورد. ننگ باد بر چنین شیری که از پس یه خرگوش بر نیاد. در چنان ننگی و آنگه این عجب، فخرالدین خواهد که گویندش لقب. اینجا اشاره به بعضی آدم ها میکنه، میگه اینقدر ضعیفند و سستند و پستند که با اینکه ادعای شیری میکنند و هیبت شیری دارن، یه خرگوش نابودشون میکنه، ولی زبونشون هم درازه و توقع دارن که دیگران با این بی‌ارزگی به اونا بگن فخرالدین. حالا آیا با گفتن این فخرالدین اشاره به یه فخرالدینی داشته، تسبیح حسابی میخواسته بکنه مولانا در ضمن این داستان، یا اینکه نه این فخرالدین یه لقب عامه؟ اینجا اقوال مختلفه، ما هم واردش نمیشیم. خب بعد دوباره میاد سراغ انسان. ای تو شیری در تک این چاه فرد، نفس چون خرگوش خوند ریخت و خرد. نفس خرگوشت به صحرا در چرا، تو به قعر این چه چون و چرا. در این دو بیت میگوید که ما آدم ها شبیه همون شیری هستیم که نفس ما رو چاه نشین کرده و در عمق چاه زندانی کرده و کشته. این خرگوش رو که اون شیر رو نابود کرده تشبیه میکنه به نفس، که این نفس انسان ملکوتی آسمانی الهی رو که صاحب عقل خداییه، این خرگوش نفس این انسان رو در ته چاه زندانی میکنه و از بین میبره. ای تو شیری در تک این چاه فرد، تک یعنی ته، تو که اینجا منزوی شدی، زندانی شدی در ته این چاه، بدون کی تو رو به این روز انداخته، کی خون تو رو ریخته و خون تو رو خورده؟ اون نفس چون خرگوش توه، همطور که اون خرگوش اون شیر رو نابود کرد، نفس تو هم تو رو اینجوری نابود میکنه. بعد وقت اون نفس خودش داره باز خودش میچره، نفس خرگوشت به صحرا در چرا، تو به قعر این چه چون و چرا. تو افتادی توی این چاهی که اون چاه چه چاهیه؟ چاه چون و چراست. به جای اینکه ایمان بیاری، به جای اینکه تسلیم بشی، آرامش پیدا بکنی، یقین پیدا بکنی، دائم خودت رو گرفتار چون و چرا کردی، هی شک و تردید میکنی، هی در هر چیزی بحث زیادی میکنی، به جای اینکه آرامش پیدا بکنی، اطمینان معنوی پیدا بکنی، تو کشته همین چون و چرای خودت هستی. خب دوباره سراغ خرگوش. سوی نخجیران دویدان شیرگیر، کبش رو یا قوم از جا البشیر. خرگوش رو میگه شیرگیر، این خرگوش شیرگیر شیرکش، این دوید به سمت نخجیران، به سمت حیوانات، گفت مژده باد کبش رو یا قوم از جا البشیر. حالا بشیر داره میاد، پیک شادی داره میاد، شاد باشید، مژده میدهم شما رو. این عبارت های ابشروا از جاء البشیر و اینا همه از قرآنه. مژده مژده ای گروه عیش ساز، کان سگ دوزخ به دوزخ رفت باز. مژده مژده کان عدو جان ها، کند قهر خالقش دندان ها. آن که از پنجه بسی سرها بکوفت، همچو خس جارو به مرگش هم بروفت. اینا خبرهاییست که خرگوش به حیوانات میده، که مژده مژده. ببینید حالا هنر مولانا رو هم ببینید که انگار داره طبل میزنه، مژده 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 مژده، همینطور داره خبر میکنه که بشارت میده که اون سگ دوزخ به دوزخ رفت باز. رفت باز یعنی برگشت به دوزخ. اون که از دوزخ بیرون اومده بود دو مرتبه به دوزخ به جهنم برگشت. مجده مجده کان عدو جانها کند قهر خالقش دندانها. غضب خدا دندونشو کند اون که دشمن جون ما بود. آن که از پنجه بسی سرها بکوفت همچو خس جاروب مرگش هم بروفت. مرگ مثل یک جاروی این رو مانند یک خار و خسی از سر را برداشت با همه قدرتی که داشت که با اون سرپنجهش سرهای دیگران رو میکوبید و مغز دیگران رو پریشان میکرد. ببین که مرگ با او چه کرد. جمع گشتند آن زمان جمله و هوش شاد و خندان از طرب در ذوق و جوش. حلقه کردند دوچ و شمعی در میان سجده کردندش همه صحراییان. خب دیگه معلومه چقدر همه شاد شده بودن. حیواناتی که از روی اجبار هر روزی یکی از خودشون رو انتخاب میکردن و او رو میفرستادن پیش شیر که شیر او رو بخوره، حالا وقتی که خبر مرگ شیر رو شنیدن، اونم از یه خرگوش ضعیف که با تدبیر او رو نابود کرده، دیگه معلومه چه حالی دارن دیگه. شاد و خندان از طرب در ذوق و جوش جمع گشتند آن زمان جمله و هوش. دورش جمع شدن. این یه شمعی شده بود اون وسط ایستاده، دیگران دور او حلقه می زدن. حلقه کردند دو چه شمعی در میان سجده کردندش همه صحراییان. چقدر زیبا میگه. و حالا تشکر میکنن از خرگوش حیوانات. تو فرشته آسمانی یا پری؟ نه، تو عزرائیل شیران نری. گفتن فرشته‌ای، جنی، پری یعنی جن، فرشته‌ای، پری هستی؟ چی هستی تو؟ نه، تو عزرائیل شیران نری. تو رو نباید یه خرگوش ضعیف نازک اندامه خورد جسه‌ای بدانیم. تو شیران نر رو جانشون رو می ستانی، جان ستان اونهایی. هرچه هستی جان ما قربان توست. دست بردی دست و بازویت درست. اصلا کار نداریم چی هستی، نمیدونیم چی هستی، خرگوشی، شیری، فرشته‌ای، پری هستی. هرچه هستی جان ما قربان توست. دست بردی یعنی موفق شدی، پیروز شدی. دست بردن یعنی چیره شدن و پیروز شدن، اصطلاحی است در فارسی قدیم. دست بردی دست و بازویت درست، یعنی دست و بازود سالم. دست مریضات، باریکلا، آفرین، توی همچین کاری کردی. راند حق این آب را در جوی تو، آفرین بر دست و بر بازوی تو. خدا به تو لطف کرد و این محبت رو به تو کرد که این آب رو توی جوی تو حق جاری کرد. یعنی تو وسیله بودی، خدا عنایت کرد و تو موفق شدی، سرفراز شدی. اراده خدا تعلق گرفت که این خیر به دست تو جاری بشه. راند حق این آب را در جوی تو، آفرین بر دست و بر بازوی تو. این از اون ابیاتیه که جا داره به خاطر بسپریم. یه جاهایی خیلی میشود این بیت رو به کار برد. وقتی یک کسی یک خدمتی میکنه، موفق به یک کار شایسته ای میشه. یک کسی میخواد یه نامه‌ای به او بنویسه و تشکری از او بکنه، دلگرمی به او بده. اگه این بیت مولانا رو بالاش بنویسه که راند حق این آب را در جوی تو، آفرین بر دست و بر بازوی تو. ببینید چقدر دلنشینه. این عادت فضلای ما بوده، بزرگان ما بوده، اهل علم و ادب ما که با فرهنگ بودن، همیشه از اشعار فارسی، تک بیت ها هم در صحبت خودشون استفاده می کردن، هم در نوشته هاشون. شما نامه های بزرگان رو که بخونید در طول تاریخ می بینید سرشار است از آیات و احادیث و عبارت های حکیمانه و ابیات لطیف ادب فارسی. و مولانا از اون شاعرانی است که یک گلستان گل هدیه کرده به اهل ذوق. یعنی اگر کسی با مثنوی آشنا باشه این تک‌بیتی ها رو انتخاب بکنه و در اون گنجینه ذهنش اینا رو ذخیره بکنه، خیلی جاها به کار میاد. این از خصوصیات فرهنگ ماست. امروز بسیاری از مردم به اندازه‌ای با شعر بیگانه شدن که اگر یک کسی بخواد به سیره و سنت قدما در ضمن صحبت خودش شعری بخونه، کار عجیبیه و باید در واقع عذرخواهی هم بکنه، مثل اینکه یه نقصیه امروز اگر کسی بخواد این روش رو ادامه بده، در حالی که ما باید برگردیم به اون سنت و این کار درستیه، ارزشمنده. همین تک‌بیتی رو ببینید: راند حق این آب را در جوی تو، آفرین بر دست و بر بازوی تو. بازگو تا چون سگالیدی به مکر، آن عوان را چون بمالیدی به مکر. گفتن تعریف کن چی کار کردی، چه تدبیری کردی. سگالیدن یعنی تدبیر کردن و اندیشه کردن و مشورت کردن. چه فکری کردی، چه کلکی سوار کردی به قول معروف، چه حقه زدی، چه مکری کردی، چه ترفندی به کار بردی. اون عوان رو، عوان به معنی اون سرهنگ زورگوست که در واقع هیبتی داشت، چجوری بمالیدی به مکر. مالیدن اینجا یعنی له کردن، همون چیزی که در گوشمالی هستش، که مالیدن و مالش، مالش دادن یعنی در واقع خار کردن و حقیر کردن. آن عوان را چون بمالیدی به مکر، بازگو تا قصه درمانها شود، بازگو تا مرهم جانها شود، بازگو که از ظلم آن استم نما، صد هزاران زخم دارد جان ما. گفتن بگو چیکار کردی، بگو تا این قصه تو، حکایت تو، حکم دارو رو پیدا بکنه برای بیماری ما. بازگو تا قصه درمانها شود، بازگو تا مرهم جانها شود، بازگو که از ظلم آن استمنما. استمنما یعنی ستم کن، ستمکار، یعنی ظالم. ما از ظلم اون ظالم صد هزار زخم داریم، صد هزاران زخم دارد جان ما. اینا رو گفتن به خرگوش. گفت تأیید خدا بوده ای مهان، ورنه خرگوشی که باشد در جهان. قوتم بخشید و دل را نور داد، نور دل مرد دست و پا را زور داد. از بر حق می رسد تفضیل ها، باز هم از حق رسد تبدیل ها. خرگوش مغرور نشد، نگفت بله این من بودم که این کارا رو کردم. اینجا گفت که من کاری نکردم، هر چی بوده خدا بوده. گفت تأیید خدا بود ای مهان. این احترام کرد به بقیه حیوانات، گفت ای بزرگان، ای اشخاص محترم، اتفاقی اگه افتاد تأیید خدا بود. خرگوش کیه، ورنه خرگوشی که باشد در جهان. خدا بود که قوتم بخشید و دل را نور داد، نور دل مرد دست و پا را زور داد. گفت که این اتفاقی که افتاد نتیجه چی بود؟ نتیجه این بود که فکرم درست کار کرد، عقلم من رو به اینجا راهنمایی کرد. خب آدم خودش که عقلش رو راهنمایی نمیکنه، عقله که آدم رو راهنمایی میکنه. این رو تا حالا دقت کردی؟ ما اینطور نیستش که یه چراغ روشن کنیم، با اون چراغ بریم سراغ عقلمون، عقلمون رو روشن کنیم. نه، عقل خودش چراغ، اون میاد ما رو روشن میکنه. و الا اگه ما فکر کنیم که اونجاهایی که درست فکر میکنیم، اونجاها اول فکر میکنیم که چجوری درست فکر کنیم، وقت باز به قول حکما نقل کلام میکنیم در اون فکر اولی. چجوری شد که اون فکر اولی رو کردیم؟ شما تا حالا فکر کردید راجع به این که موقعی که یه فکری به ذهنتون میرسه، یه فکر درستی به ذهنتون میرسه، اون اول بار که اون فکر به ذهنتون میرسه، این شمایید که فکر میکنید یا اون فکری که به شما میگه که چی کار بکن؟ یعنی اونجا این فکر رو ما خلق میکنیم، اونجا چی کار میکنیم؟ این الهام خدایی است، این لطف الهی است که با تابش نور الهی ذهن ما رو روشن میکنه، و بعد ما حالا در پرتو اون چراغ راه خودمون رو پیدا میکنیم. این نکته مهمه، خیلی ظریفه این نکته. میگه خدا دل منو نور داد، و وقت اون نور من رو به حرکت در آورد، اون نور در من تحرک ایجاد کرد. نور دل مر دست و پا را زور داد. اگه من راه افتادم و رفتم، این کاری کردم اون کاری کردم، این نتیجه نور دل من بود. اون نور دل رو هم خدا به من داده بود، خدا قوت داده بود، نور دل داده بود. اگر خاطرتون باشه چند جلسه پیش راجع به همین درجات نور و اینکه یه نور در طبیعت، یه نوری در کلام، یه نوری در دل، یه نوری در عقل، یه نوری فوق همه این نورهاست، مولانا بحث مفصل کرد. این ابیات با اون بحث ها در ارتباطه. باز میره سراغ خدا، میگه این که یه کسی برتر از یکی دیگه میشه، این از ناحیه خداست. از بر حق میرسد تفضیل ها. تفضیل یعنی برتری دادن. اینکه یک کسی بر یکی غلبه میکنه، این لطف الهیه. باز هم از حق رسد تبدیل ها. این دگرگونی هایی که در عالم رخ میده، زیر و رو میشه دنیا، تقلب احوال صورت میگیره و اوضاع عوض میشه، اینا همه از حقه. تفضیل و تبدیل همه از حقه. حق به دور و نوبت این تأیید را، می نماید اهل ظن و دید را. می گوید که خدا به اهل ظن و به اهل دید تأیید می رسونه. در واقع اهل دید یعنی صاحبان بصیرت، اونایی که چشمشون باز شده، اونایی که حقیقت بینن. درجه پایین ترش اهل ظنه، اونایی که یک گمانی بردن. درسته که به مرحله یقین نرسیدن، ولی یک ظنی دارن، حسن ظنی دارن و یه پرده از جلوی چشمشون برداشته شده. خدا اینا رو همه رو کمک میکنه، هم اهل ظن رو کمک میکنه، هم اهل دید رو کمک میکنه، و به دور و نوبت هم هست. یعنی به این میده، به اون میده، تأیید میکنه. هین به ملک نوبتی شادی مکن، ای تو بسته نوبت آزادی مکن. آن که ملکش برتر از نوبت تنند، برتر از هفتنجمش نوبت زنند. برتر از نوبت ملوک باقی اند، دور دائم روحها با ساقی اند. ترک این شربر بگویی یک دو روز، در کنی اندر شراب خلد پوز. بعد نصیحت میکنه، میگه ببین هرچی هست از جانب خداست. ای کسی که بر مسند قدرت نشستی و دلت به این سلطنت موقتی خوشه، به این ملک نوبتی خوش نباش، زیاد دل نبند. حالا دیروز از آن کس دیگری بوده، امروز از آن تو شده، فردا هم از آن کس دیگریه. هین الا به ملک نوبتی شادی مکن، خوشحال نباش. قدما وقتی میخواستن بگن یه چیزی به من تعلق داره، مخصوصا پشت کتابا مینوشتن دخل فی نوبتی. این کتابای خطی قدیم تو خونه ها چند صد سال میموند. کتاب ارزش داشت دیگه، یک کتاب وقتی که تولید میشد به اندازه چاپ یک کتاب یه نسخه زحمت داشت. الان اگه یه کتابی در 2000 نسخه چاپ بشه چقدر زحمت داره؟ اون موقع یه نسخه که میخواست تولید بشه به اندازه چاپ 2000 نسخه زحمت داشت. این کتابا رو حفظ میکردن. بعد اگر از یه پدری به یه پسری میرسید یا یه کسی میرفت این از یه کس دیگری میخرید، اون صفحه در واقع بعد از جلد، تو اصطلاح میگن آستر و بدرقه، اصطلاح کتاب سازا، اونجا اون صفحه اولش مینوشت دخل فی نوبتی العبد فلان بهمان، یعنی این کتاب نوبتش به من رسید یا نوبت من شد که این کتابو بخونم. معنیش اینه که این گذراست، دنیا همش اینه، ملک نوبتیه. ای تو بسته این نوبت آزادی مکن، تو اسیر این امر موقتی، اسیر این امر نوبتی هستی. خیلی خوشحالی نکن، خیلی اظهار شادی مکن. آزادی هم به معنای رهاییه، هم به معنای شکر و شادیه. آنکه ملکش برتر از نوبت تنند، برتر از هفتنجمش نوبت زنند. میگه ای خوشا آن کسی که سلطنتش جاوید باشه، ملکش نوبتی نباشه، موقتی نباشه، برتر از نوبت باشه. آن که ملکش برتر از نوبت تنند، تنند یعنی ببافند، یعنی تقدیر بکنند اینجا، یعنی اون کسی که سرشت او و سرنوشت او این باشه که قدرت و حشمت او ابدی باشه، ملکش برتر از نوبت باشه، اون وقت اون چه جور آدمیه؟ اون آدمیه که کوس پیروزی او رو، طبل پیروزی او رو بر بام هفت آسمان میزنن. نوبت زدن به معنای نقاره زدن برای شاهانه، که در دربارها نقاره میزدن در فواصل زمانی، همطور که در دربار حضرت رضا علیه السلام نقاره میزنن، سنت از قدیم به جا مونده، این رسمی بوده در دربار ملوک. بعد میگوید که کسی که سلطنت ابدی پیدا بکنه، ملکی برتر از نوبت پیدا بکنه، بالاتر از هفت انجم، انجم یعنی ستارگان، یعنی بالاتر از این افلاک، یعنی در عالم الوی اونجا نوبت براش میزنن، یعنی طبل سلطنتش رو اونجا میزنن. برتر از نوبت ملوک باقی هن. چه کسانی برتر از نوبت هن؟ چه کسانی فوق این قدرت های موقتی هن؟ برتر از نوبت یعنی آزاد از این موقت بودن که امروز بدن این ملک آریه رو فردا بگیرن. اونا سلاطین پایندگی هن، سلطان های عالم بقا هستن، ملوک باقی. اونا یه روح هایی هستن که دائم با ساقی ازل و ابد هستند و دور اونا دور موقتی نیست، اینطور نیستش که یه چیزی بدن بعد بگیرن یا نباشه، دورشون دائمه، چون ساقی همینطور دور میچرخه و این ساغر رو دور میگردونه، دور اینا دائمه چون با ساقی ازل و ابدن. و توی خواننده، توی شنونده، توی انسان، اگه یکی دو روز نفس خودت رو مهار کنی، پای از اندازه درازتر نکنی، حد خودت رو بشناسی، اون کارهایی که باید نکنی، ترک این شوربر بگویی یک دو روز، یه چند روزی کف نفس بکنی، اون وقت شراب خلد نصیبت میشه. شراب خلده که روحها از ساقی الهی میگیرن. دور دائمی شراب جاودانی است، خلد به معنای جاودانی دیگه. این اگر که یک دو روز این شرب معمولی رو، حالا حرامش رو که دیگه اولاس، ترک بکنی، اون وقت تو میتونی این لب و دندان رو، این لب و دهانت رو که مولانا اینجا پوز گفته، همون پوزه که ما امروز پوزه رو به معنای منفی به کار میبریم، توجه دارید که هر کلمه ای رو ما میتونیم سه جور به کار ببریم، هر معنایی رو، یکی خونسا، یکی مثبت، یکی منفی. مثلا همینجا امروز ما پوزه رو منفی به کار میبریم، مثلا یه آدمی که خیلی بد قیافه باشه میگیم بددک و پوز، بد پوز فلان اینا. اما اگه بخوایم وصف خونسا بکنیم، مثلا در پزشکی بخوان تشریح بکنن، میگن چانه، پوزه نمیگن، میگن پوزه رو برای حیوانات بیشتر به کار میبریم، میگن چانه. شاعر اگه بخواد خیلی احساس برانگیز صحبت بکنه و مثبت بگه همینو، یا میگه زغن یا میگه زنخدان. زنخدان هم همین چانه است، اونطور مثبته. پوزه هم همین چانه است، منفیه. این رو تو همه کلمات شما دنبال بکنید. مثلا ببین آدم چاق، یه وقت میگن فربه، یه وقت میگن چاق، وقت منفی هم اگه بخوام بگن یه چیز دیگه میگن و چیزای دیگه ممکنه بگن. همینطور برای هر چیزی، آدم لاغر هم همینطور، مثبت داره و منفی داره و خونسا. پوز اینجا به معنای خونسا اومده، میگه اگر ترک این شوربر بگویی یک دو روز، در کنی اندر شراب خول پوز. ما حرفی نداریم، چونه ما رو پوز بگه مولانا، ولی انشالله نصیبمون بشه که ما هم یک به اصطلاح لبی به شراب خول انشالله بزنیم، به شرط اینکه یکی دو روزی همینطور که گفته ترک این شرب بکنیم. برای همه آرزوی سلامت دارم و خداحافظی میکنیم.